بخش سوم.
در اهواز ما را از راه آهن به پادگان گلف، یعنی منتظران شهادت کربلا، منتقل کردند. فرمانده گردان سید ضیاء خضرایی و معاونش عباس مرادی هر دو بچه جیرفت بودند. بچه های شهر بابک یک دسته بودند. حسین فتایی فرمانده دسته شهر بابکی ها بود، من آرپیجی زن بودم و اصغر امینی کمکی من بود. در پادگان گلف ما را تحویل تیپ 17 علی ابن ابی طالب قم به فرماندهی مهدی زین الدین دادند. چهارم یا پنجم فروردین 1361 بود که به طرف منطقه عملیاتی شوش دشت عباس حرکت کردیم. در منطقه‌ای به نام رقابیه برای تثبیت عملیات مستقر شدیم. چند سنگر از عراقی ها آنجا بود و یک سری خاکریز کوچک منقطع و آتش دشمن هم مستقیم روی ما بود. به مجردی که رسیدیم گونی و الوار آوردند. قرار شد هرچه سریع تر برای افراد سنگر تجمع جهت استراحت بسازیم. بچه های شهر بابک دو سنگر بودیم با فاصله 30 متری. سنگر 12 نفره را یک روزه درست کردیم. چون نگهبانی زوجی بود، قرار شد من و اصغر امینی با هم نگهبانی بدهیم. من و اصغر خیلی به هم علاقه داشتیم و همیشه با هم بودیم. بچه ها به ما می گفتند دو قلو. بچه های جبهه یکدیگر را با اسم کوچک صدا می زدند، حسین، اصغر، علی و اسامی دیگر. این فرهنگ جبهه شده بود و شدت ارادت بچه ها به یکدیگر را نشان می داد. اصغر یکی از رزمندگان مخلص، شجاع، خوش اخلاق و آرام بود. نمازش را به موقع می خواند و چهره نورانی داشت. شبها با تعدادی از بچه ها 200-300 متر جلوتر می رفتیم تا کمین کرده و لودرها و بولدوزرها بتوانند خاکریز بزنند. یک هفته کارمان همین بود. بوی تعفن ناشی از جنازه بعثی ها که در آن منطقه روی زمین افتاده بودند همه جا را فرا گرفته بود. شبهایی که در کمین بودیم بوی تعفن به شدت آزارمان می داد. اما با همه این سختی ها و مشکلات سرانجام خط تثبیت شد. یک روز به دلیل آتش زیاد دشمن تانکر آب نتوانست به خط راه پیدا کند. شاید هم آن را زده بودند. خیلی تشنه بودیم. لبهای من از شدت آتش ترک ترک شده بود. همه قمقمه ها خالی بودند و هیچ کس قطره ای آب نداشت. پست نگهبانی من و اصغر تمام شد. اصغر گفت
حسین خیلی تشنمه. میگم شاید تو سنگر فرمانده گردان آب باشه.
یواش یواش خود را به سنگر فرمانده رساندیم و اصغر داخل سنگر رفت و با 1 20 لیتری بیرون آمد. آنقدر تشنگی به او فشار آورده بود که یک دفعه 20 لیتری را سر کشید و فوراً آن را پایین گذاشت. گفتم چی شد؟ با حالتی نزار گفت
نفت بود، نفت خوردم.
از یک طرف خنده هم گرفت و از طرف دیگر از دیدن حال و روز او ناراحت شدم. واقعاً در جبهه اگر چیزی بود برای همه بود و اگر نبود برای هیچ کس نبود. فرمانده و غیر فرمانده هم فرقی نمی کرد. محمد امینی مسئول تدارکات گروهان بود. وقتی بچه‌ها چیزی از او درخواست می‌کردند می‌گفت
من باید مثل حضرت علی عدالت رعایت کنم.
او مایحتاج همه را به صورت یکسان تقسیم می‌کرد و بین بچه‌ها فرق نمی‌گذاشت. خیلی زحمتکش بود و کار می‌کرد. در سنگر ما ابوالقاسم کارگر مسن‌تر از همه بود. معمولاً او پیش نماز می‌شد. رزمنده آرام و با روحیه‌ای بود و سعی می‌کرد سر سفره غذا با شوخی بچه‌ها را شاداب کند. بچه‌ها مخصوصاً من و اصغر او را خیلی دوست داشتیم و احترام خاصی برایش قائل بودیم. در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1361 بعد از 35 روز خط را تحویل دادیم. با لندکروز به دشت عباس و سپس با اتوبوس به اهواز برگشتیم. در مدرسه شهید رجایی اعلام کردند
مأموریت شما تموم شده. هر کدوم میخواید میتونید برید.
من، فتاحی و اصغر امینی تصمیم گرفتیم بمانیم. اما پسر عمه فتاحی، احمد صادقیان که در عملیات فتح المبین هم بود، او را کنار کشید و صحبت‌های بین آنها رد و بدل شد که من متوجه نشدم. بعد از مدت زمان کوتاهی فتاحی اصرار به بازگشت من به شهر بابک کرد. قبول نکردم و گفتم فعلا عجله‌ای ندارم و ترجیح میدم تو جبهه بمونم. اما او همچنان به اصرار خود ادامه داد. در نهایت چاره‌ای جز قبول ندیدم. با جمعی از همرزمان تصفیه کردیم و به سوی کرمان راه افتادیم. فتاحی، امینی و جمعی دیگر برای عملیات پیشرو که بیت المقدس بود ماندند. در راه اهواز به کرمان دلشوره عجیبی داشتم. دلم گواهی میداد که اتفاق بدی افتاده است. پیش خود فکر میکردم که حتما اصرار بچه‌ها برای برگشتن من دلیل خاصی داشته است. این 45 روزی که از خانواده دور بودم هیچ خبری از آنها نداشتم. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. هرچه به شهر بابک نزدیکتر میشدم صدای تپش قلبم بلندتر میشد. صبح زود با بچه ها به شهر رسیدیم و نمازمان را در بسیج خواندیم. به سوی منزل حرکت کردم. پاهایم پیش نمی رفت. حس خوبی نداشتم. همین که به کوچمان رسیدم اندوه غریبی به دلم چنگ زد. نزدیکتر آمدم. دیدم جلوی در خانه من مثل همیشه آب پاشی شده. این سنت همیشگی مادرم بود که بعد از نماز صبح در منزل را آب و جارو می کرد. او به این کار اعتقاد خاصی داشت. در نگاه اول همه چیز عادی به نظر می رسید، اما دلهوره دست از سرم بر نمی داشت. نگاهم به در چوبی منزلمان می خوب شده بود. در کوب آهنی بزرگ را نواختم. صدای پدرم بلند شد.
کیه؟
بابا منم، حسین.
با اندکی تأخیر در را باز کرد. تعجب کردم. با خودم گفتم بعد از این همه مدت که نبودم چرا پدرم سری در را باز نکرد. بعد از چند دقیقه در باز شد. پدرم را بوسیدم. مادرم هم در حیات بود. چشم روشن و خوش آمدی گفت و مرا بوسید و دعای خیر کرد. مثل همیشه. دیگر خیالم داشت راحت می شد که همه چیز عادی است و اتفاق خاصی نیفتاده است. لباسم را عوض کردم. مادرم سفره صبحانه را پهن کرد. یک کاسه شیر داغ و تازه گاو محلی را با تکه نان کرنون خوردم. پدر مادر فقط من را نگاه می کردند و حرفی نمی زدند. به پدرم گفتم غلام رضا کجاست؟ از جبهه بر نگشته؟ سکوت کرد و چیزی نگفت. دوباره پرسیدم اما جوابی نشنیدم. بار سوم باز هم جوابی نشنیدم. شستم خبردار شد. ناگهان بغض مادرم ترکید و زد زیر گریه. پرسیدم چی شده؟ غلام رضا مجروح شده؟ بیمارستانه؟ پدرم با صدای لرزان و غمگین گفت
غلام رضا به آرزوش رسید. برادرت شهید شد. دو سه روز دیگه هم چهلمشه.
همه دنیا روی سرم آوار شد. حال بدی داشتم. گیج شده بودم. غلام رضا پشتوانه من در این راه مقدس بود. او بود که مرا به جبهه دعوت کرد. اما دیگر نبود. پر کشیده بود. داغ برادر خیلی سخت بود. ستایی زدیم زیر گریه و یک دل سیر اشک ماتم ریخت. یاد خوابی که در جبهه و در منطقه فتح المبین دیده بودم افتادم. خواب دیده بودم غلامرضا شهید شده و او را تشییع می‌کنند و یک عکس از او که توسط برادرم علی نقاشی شده بود در جلوی جمعیت حرکت می‌کند. خوابم عین واقعیت بود. بعدن همون عکسی را که علی کشیده بود در منزلمان دیدم. آن روز صبح که پدرم در را با تأخیر باز کرد رفته بود تا لباسهای مشکیش را عوض کند و عکسها را از روی تاقچه بردارد تا همه چیز عادی به نظر بیاید. به مادرم هم اصرار کرده بود که
حسین خسته است، فعلا چیزی نفهمی، کم کم بهش میگی.
آنها از ارتباط قلبی ما دو برادر خبر داشتند و میدانستند که ما فقط دو برادر نیستیم، دو رفیق مهربان. بعدها بچه های محل گفتند که
روز تشییع غلام رضا پدرت با دستهای خودش باره جیگرش رو تو قبر گذاشت و از خدا خواست قربانیش رو بپذیره.
با اینکه پدرم سواد نداشت اما پای منبری و مسجدی و با معرفت بود. سعی میکرد به همه آنچه از دین میداند عمل کند. او بر مصیبت شهیدش صبر کرد. بعد از آن روز هیچ وقت گریه پدرم را در جمع ندیدم. بعد از شهادت غلامرضا برای مدتی من و فتاحی در قالب یک گروه در بسیج در همه زمینه‌ها به خصوص آماده سازی و آموزش بسیجیان فعالیت می‌کردیم. در پایگاه‌های مقاومت روستایی هم فعالیت داشتیم. با دستور فرمانده بسیج مصطفی فاتحی بسیجی ویژه شدیم و مسئول چند پایگاه در روستاها و نیروهای بسیجی را برای اعزام به جبهه آموزش می‌دادیم. در پایگاهی که ما مسئول آن بودیم بسیجیانی که آموزش می‌دیدند دانش آموز، معلم، کشاورز، دامدار و پیر و جوان بودند. فضا یک فضای جهادی و انقلابی بود و همه به دنبال انجام وظیفه و تکلیف بودند. در پایگاه مرج پاقلعه، من و حسن عبداللهی و حسین فتوحی که از بچه های منطقه بودند، علاوه بر فعالیت های پایگاه و آموزش بسیجیان، اقدامات دیگری از قبیل جلوگیری از تخریب مراتع جنگلی، مواظبت از زمین‌های کشاورزی، حل اختلافات بین مردم بر سر کشاورزی و آب، نظارت بر فروش اجناس، برگزاری دعای کمیل، دعای توسل، روزه‌خوانی و چیزهای دیگر داشتیم. فضاسازی در روستاهای منطقه به وسیله پوسترهایی که به دست ما می‌رسید، حضور در مدارس و کارهای اینچنینی دیگر را نیز انجام می‌دادیم. بعد از شهادت برادرم غلامرضا واقعا برای مادرم خیلی سخت بود که من میخواستم دوباره با فاصله کوتاهی به جبهه برگردم. مادرم خیلی عاطفی بود. من را که نگاه میکرد اشک میریخت. میخواستم دوباره به جبهه بروم، اما با وضعیت مادرم که شهادت غلامرضا او را خیلی سوزانده بود، نمیدانستم چطور این مسئله را عنوان کنم. میدانستم خیلی اذیت میشود. بالاخره دل به دریا زدم و در موقعیتی مناسب موضوع برگشتنم به جبهه را به او گفتم. پاسخی نداد، اما تا چند روز کارش گریه کردن بود. فقط گفت:
مادر جان، اگه میشه چند روزی بیشتر پیشمون بمون، تو رو خدا.
پدرم اغلب بیرون بود و صبرش بیشتر از مادر بود. میدانستم برای او هم خیلی سخت میگذرد. از چشمانش و رفتارش معلوم بود، اما سعی میکرد به زبان نیاورد.